اللهم عجل لوليك الفرج ومن علينا برضا. خب توفیقی بود در خدمت عزیزان باشیم، انشالله که اوقات بهرمند و بهروری داشته باشیم انشالله به فضل پروردگار. طبق سرفصلهایی که به ما دادن، این من با آقای حسینی گفتم یه چند نسخه بده شما ببینید، من حالا این فهرست مختصرشو میخونم که متوجه باشید که توی این مباحث که ما خدمت شما هستیم عمدتاً مباحثی است تصوری و بیشتر با تعریف و شناسایی سر و کار داریم. شاید مقداری از این بحثا بحثایی باشه که شما قبلا هم چون شنیدم به حال شما دو گروه هستید، آقای یک گروه کسانی که امسال تشریف آوردن، یک گروه هم کسانی که سال قبل بودن، چه بسا برخی از این بحثا در مسائل و مباحثی که گذشته مطرح شده. کاری نیست دیگه، بایستی تحمل کنید و یه نقدر مباحث تکراری رو تحمل کنید شما به خاطر دوستانی که قبلا نبودن. نه ظاهرا مشترکه، و اینجوری گفتن برای علای نجات فهمدن مشترک. علاین سلام و رحمت الله. این سرفصلی که به عنوان مباحث مبادی و مبانی علم موضوع شناسی داده شده که ما در خدمتون باشیم، سرفصلی است با عنوان موضوع و عناوین مرتبط. موضوع و عناوین مرتبط به عنوان یکی از مباحث پیشین مباحث موضوع شناسی مطرح میشه و از ما خواسته شده که موضوع در اصطلاحات مختلفش و در علم موضوع شناسی به خصوص که در اینجا الان مطرح میشه به چه معناست، معانی اصطلاحات مورد بررسی قرار بگیره، متعلق حکم، عنوان حکم، عنوان موضوع، مصداق موضوع، فرق این مفاهیم و عناوین با هم دیگه، متعلق المتعلق، اقسام موضوع، موضوعات عرفی، موضوعات مخترعه شرعی، موضوعات عرفی خاص، اینها مورد تعریف قرار میگیره، موضوعات مطلق و مقید، قیودی که ذکر شده، قیودی است که مربوط به حالات مکلف، قیود مربوط به حالات متعلق حکم، قیود مربوط به حالات متعلق المتعلق، یعنی موضوع به یک معنای خاص کار عرض میکنه انشالله، موضوع مقید به غیر این سه حالت، یعنی به حالات مکلف نه، حالات متعلق نه، حالات متعلق و متعلق نه، عنوان رابع، عنوان دیگری، اون قیود زمانی مکانی، بعد رابطه حکم و موضوع و نحوه تعلق حکم به موضوع. اینها ریز مباحث سرفصلی است که انشاءالله توی این بحث دو واحدی ما خدمتون هست. این ابتداعا گفتم و خوندم که یه قدری اجمالا یک تصور اجمالی از کل بحثی که ما در خدمتون هستیم داشته باشید که به هر حال روشن بشه که بیشتر بحث ما بحثی است نه تصدیقی و اثباتی، بلکه تصوری و ایجاد مفهوم روشن از اصطلاحات و مفاهیم، که خب خیلی جایگاه و ضرورتش واضح و روشنه. اگر این مفاهیم با هم خلط بشه، اگر مفهوم درستی از اون چه که ما بلا شک در تمام مباحثاتی با این اصطلاحات و عناوین شما سر و کار دارید در دست نداشته باشیم و تصور روشنی از این موضوعات مقید، مطلق و قیودی که تعلق میگیره نباشه، بلا شک مسائلی در ذهن خلط میشه و نابسامانی در فرایند آموزش رو ایجاد میکنه. لذا اینا ضروریاتی است که گرچه به عنوان کلیات مباحث موضوع شناسی هم میتونیم اینا رو مطرح کنیم، گرچه صلب موضوع و اون چه که در واقع اصل موضوع بحث موضوع شناسی خود موضوعات فقهی است، اصل مطلب، و واحدهای فراوانی در حد 40 واحد از بحث رو به اون داده شده. یعنی اینجا مثلا در حد 1-2 واحده عنوان مباحث مبادی و کلیاتی از مباحث موضوع شناسی که ضرورت داره که اینها تبیین بشه. بعد از اینم باز 2 واحد دیگه بحث حقوق شناسیه در واقع، اونم باز موضوع و عناوین مرتبط دوه که اینجا راجبه موضوع، اونجا راجبه حکم، حالات، اطوار، تقسیمات و حکم، تعاریف مختلف حکم و مبانی و اقوالی که در مسئله است. خود اون هم بحث طویل و زیلیست که نه تنها 2 واحد بلکه 1 سال تحصیلی هم گاهی وقتا میطلبه، چون بحثیست خیلی گسترده و پردامنه در مسائل اصول. اما اون چه حالا فعلا به مباحث علم موضوع شناسی شاید مطرح بشه، خب اینا رو میشه جمع جور مطرح کرد، خیلی لازم نیست که با گستردگی و خیلی دامنه دار باشیم. عرض کنم خدمت انور و شریفتون، ما از خود سرفصلی که داده شده به ترتیب جلو میریم. تعریف موضوع در لغت، در علم منطق، در علم فلسفه، در علم اصول فقه، اینها ذکر شده. حالا و نیز در علم موضوع شناسی، موضوع خب واضحه دیگه، موضوع اسم مفعول از ماده وضع در لغت، وضع یضع فعل ماضی و مضارع و مصدرش هم وضع میشه. البته ما وضع یضع و وضع هم داریم، هم وضع یضع و وضع، هم وضع که وضع بر وزن فعل. میدونید یه قاعده است که اگر مثال واوی بر وزن فعل باشه، اون واو حذف میشه و در آخرش یه ت مدور میاد، مثلا وسق یسق و وسق، که وسق میشه سقه، پس میشه وسق یسق و سقتن. یا همین که چی فهمیدید شما؟ وعد که میشه اده، وعده یعد و وعد که وابش میفته میشه اده، اده یعنی وعده دادن، مستره ولی با تا همه اون تای مدور به جای اون واقع بر وزن فعل. و اینجا هم همینجوره، اینجا وضع یزع و اگر وز باشه که میشه زعه یا زعه، این به معنای فروکاستنه، به معنای اهانته. وضعه یعنی نزله، پایینش آورد، تنزیلش کرد از جایگاهی که بود، اونو فروکاست. این معنی اینجوری داره. زعه در عربی به معنی همین مهانت و پستیه، مستر همین وضعه است ولی به این معنی. کما اینکه وضعه به معنی نهادنه، قرار دادن، وضع کردن، در جایی گذاشتن. میگید شما من وضعه تون کتاب علل مثلا تاقچه عرفه به معنی اتاقه، نه وضعه تون کتاب علل رفته یعنی بر تاقچه، قسمت بلندی که الان تاقچه بر افتاده، اینگار دیگه خانه‌ای که میسازن تاقچه نداره. این وضع کتاب رو قرار دادن، این وضع وضع تکوینیه، وضع تکوینی وضعه، معنی لغویش هم هست. یه معنی دیگر وضع باز در لغت، اونم وضعه، اما وضع اعتباری. وضع یضع و قانون را، وضعت و قوانین، وضعت و احکام شرعیه، وضع الله تبارک و تعالی احکام علی العباد، وضع الحاکم مثلا احکامی را، یا مجلس مثلا چیزا. این وضع به این معنا. پس یک وضع به معنای نهادن تکوینی است، یک وضع هم به معنای جعل و قرار داده، یعنی قوانین قراردادی به معنای وضع اعتباری. که ما تو فارسی هم اینها رو مختلف می‌نویسیم. وضعهای تکوینی تو ترجمهش خب میگذاریم گذاشتن. گذاشتن ترجمه وضعه، اما وضع اگر به معنای وضع تکوینی باشه، گذاشتنش با چی میاد؟ با دالزال میاد. کتاب را گذاشتم بر تاقچه، گذاشتن رو با دالزال میاریم. اما اگر وضع به معنای لغوی در امور اعتباری به کار ببرید، معمولا با زه زنبوریه، میگید قانون گذار، کسی که گذارنده قانونه، گذاشتن قانون با زه زنبوریه، با دالزال فرق داره. گذاردن اگر با دالزال باشه در مورد اینجوری، حالا شاید مورد تخلف هم داشته باشه، حالا من اصراری ندارم، اما به قول معروف اونهایی که در فروق اللغه و فارسی قضیه مطلب رو توضیح میدن، بعضی هاشون اینجوری گفتن که وضع اگر وضع تکمینی باشه همین گذاشتن با دالزاله، ولی اگر وضع قراردادی و اعتباری باشه مثل سیاست گذاری، مثل قانون گذاری، امثال این که اینا وضع تکمینی توش نیست، امور اعتباری است، اینها رو با زه زنبوری میارن. پس گذاشتن مشترک لفظی نمیشه، اما تو عربی وضع الان مشترک لفظیه، داری معانی مختلف شد اینجوری که الان ما ذکر کردیم. باز یه معنای دیگر وضع اهل لغت هم شاید اینو در کتابای لغت ذکر شده، گرچه میشه گفت که این بیشتر اصطلاحه، حالا بعدم برمان اصطلاح اهل حدیث و فقه اینو ذکرش میکنید، که وضع به معنای جعل کردن، یعنی کار ناسواب کردن، متقلبانه رفتار کردن، به دروغ نسبتی را دادن را وضع بهش میگن، مثل وضع الحدیث که ملا جلال سیوطی و همجور سایر و حفاظ بعضی کتاب هایی دارن به نام الاحادیث الموضوعه، روایات مجعول که به نام رسول صلی الله علیه و سلم و ائمه اطهار بهشون نسبت داده شده، به نام یعنی احادیث موضوعه. موضوعه در اینجا از ماده وضع به معنای افترا گرفته شده. حالا اینو ارباب لغت هم تو لغت ها نوشتن، ولی به نظر میاد بیشتر اصطلاح باشه تا لغت، گرچه در کتاب های لغت هم ذکر شده، ولی این الزاما معناش اینه که این لغوی است، نمیشه اینو لغوی دانست، بلکه به مناسبتی استعاره است که در اصطلاح حدیث و فقه از معنای لغوی وضع گرفته شده. یعنی کأنهو، همون جوری که انسان یک چیزی رو در یه جایی میداره، اینا میارن یک سری اقوالی که حقیقتاً از رسول نیست، از ائمه نیست، اینو در مجموعه و قائمه و ستون روایات ائمه و اهل بیت و پیغمبر قرار میدن، یه نحوه خاص از قرار دادن، یه نحوه استعاره اینجوری، و کم کم شایع شده و معنای علم به خودش گرفته که به معنای موضوع یعنی مجعول، یعنی دروغ، یعنی کذب، یعنی افترا. البته بیشتر اصطلاحی که توی اصطلاحات باید ذکر بشه، اما خب حالا تو لغت هم چه گفته شده حالا دیگه. این بحث موضوع در لغت، شاید معنای دیگری برای وضع در لغت نیابیم. حالا اگر ذکر کنن از باب ذکر یک سری اصطلاحاتی است عرض کردن، به مناسبت و مشاکلت ذکر میشه. الان بعضی از معانی اصطلاحی رو که بعداً ذکر کنیم، چه بسا هم اینا در برخی از معاجم لغوی موجوده، این به معنای این نیست که این در لغت به این معناست. ببینید ما وقتی که میگیم لغت، مراد ما از لغت یعنی اون چه که برگرفته از عرف عامه. لغت معاجم لغوی اینجوریه، در مقابل معاجم تخصصی اخصائی، معاجم به اصطلاح اصطلاحی، اونها معمولا اصطلاحات مال فنون مختلفه. اما اون چه که در کتب لغت متعارف و عام و قوامیس لغت میاد، اینا معمولا معانی برگرفته از عرف عامه، و اگر به عرف خاصم اشاره میکنن تذکر میدن، یعنی اندل نحاته به هذا المعنا، اندل مثلا گروه فلان فلاسفه به این معنا، اینو میگن، و اگه نگن مراد اون معنایی است که از عرف عام گرفته شده. در عرف عام اینا به همین معانی است که الان گفتیم، بیشتر از اینها به نظر میاد معنای دیگه نباشه که برای ذکر بشه. من استقرایی حالا شاید شما بگید که دیگه هم پیدا کنید، من این کار نمی کنم، ولی اونی که حالا فعلا توی معاجم معتبر وجود داره همین است. پس یکی به معنای قرار دادن، وضع به معنای جعل، به معنای قرار دادن که یا وضع قرار داده است که همون جعل قانونی میشه، جعل اعتباری میشه، یا وضع تکوینی است. و یک معنای دیگر وضع هم به معنای مهانت و پست کردنه که مصدرش زعه بود، عرض کردم وضع یا زعو زعتن که به معنای پستی و مهانت. دیگه غیر از این شاید معنای در لغت به معنای لغویش دیگه نباشه. خب این موضوع در لغت، و اما موضوع در علم منطق. در علم منطق چون که میراث منطقی ما به زبان عربی بوده و کتاب‌هایی هم که در منطق نوشته شده، قدیمی‌ترینش مثل دانشنامه علایی و اینها که از بوعلیه، از دانشمندان اسلامی است، به هر حال چیزی به عنوان ترجمه فارسی منطقی که میراث ارسطو به زبان فارسی قبل از اسلام و قبل از اینکه در فرهنگ عربی پرورش پیدا بکنه نبوده. لذا این اصطلاحات عربی همچنان در منطقه فارسی و اصطلاحات خودمون هم به کار میره، مخصوص زبان عربی نیست. ما تعبیر موضوع و محمول را در منطقه و فارسی هم که به کار میبرن همین جوره، به همین معنایی به کار میره که در به اصطلاح منطق عربی است. لذا ما همون موضوعی که در علم منطق در کتب عربی به کار برده میشه، در فارسی هم به همون معنا به کار میبریم، همین واژه را، دیگه چیزی دیگه هم جایگزینش نمیکنه. حالا تو ادبیات فارسی چرا عرض میکنم؟ تو ادبیات موضوع رو شاید بعد لفظ دیگه برش میذارن، مثلا به جای مبتدا مثلا یا موضوع نهاد مثلا به کار میره. اونم یه اصطلاح اگه بخواید به کار ببرید، اگر علمای ادب موضوع رو کمان که بعضیا به کار میبرن به جای مبتدا، میشه گفت اینم یه اصطلاح ادبی هم داره، ولی خب شایع نیست. اگه باشه گروهی این کار رو کردن. اون چه که شایع این است که ادبا به اون چه که به اصطلاح مرکز سخنه و نقطه ثقل اخباره موضوع میگن، اون چیزی که راجع به اون خبر داده میشه، ما یخبر و ان، اون چه که راجع بهش خبر میدید رو بهش مبتدا میگن، گرچه شاید بعضی ها موضوع بهش بگن، و اون چه رو که خبر داده میشه اونو بهش گزاره میگن، نهاد و گزاره. این در واقع ما یخبر و ان و یفید و اخباری را اون رو مبتدا یا موضوع بهش گفته میشه تو ادبیات. معادلش موصوف و صفت هم بهش میگن. یعنی علمای ادب فرقی بین موصوف در تعبیری که به کار میبرن، موصوف و اون شی وصف اون باشه، با مبتدا و خبر در مفاد قائل نیستن. اما در علم بلاغت بین اینا فرق میذارن. البته این صفت غیر از اون صفتی است که یکی از توابع خمسه است، صفت و عطف بیان و بدل و تأکید، اینا که جز توابع این اونو نمیگن. این مراد موصوف و وصفی است که طبق اصطلاح وصف بکار میره، نه صفت. اونی که جز توابع صفته، گرچه با همین توضیحی که دادم صفت همین وصفه به وزن فعل که بابش میفته و تا در آخرش میاد. اما اگر به وزن فعل باشه، اینا اصطلاحا با هم فرق داره. صفت از توابع، اما وصف یک تعبیر دیگری از خبره که میگن الاخبار و الاوصاف و مثلا الموصوفات و المبتدعات. اما در بلاغت بین این دوتا فرق میذاره. میگن مبتدا اوصافن، موصوفاتن، کما اینکه اخبارم اوصافم با یه فرق. فرقش چیه؟ فرقش علم به اسناده. که اگر شما مفاد یک جمله خبریه رو علم نداشته باشید و به شما این علم رو بده اعطا کنه، این میشه خبر، میشه اخبار. یعنی اگر یه خبری رو به شما بدن که شما قبلا اطلاع نداشتید و با این جمله تازه مطلع میشید، اینو بهش میگن اخبار، اینو میگن خبر. ولی اگر این جمله رو قبلا شما اطلاع داشتید و اون چرا که مطلع بودید رو دارید میشنوید، این دیگه بهش اخبار گفته نمیشه، خبر گفته نمیشه، اینو بهش وصف میگن. این همون اصطلاحی است که نقاط بنابر بعضی نقل ها، مثلا شاید اینو یکی میدونن اما اهل بلاغت بین اینا فرق میگذارن، لذا میگن الاوصاف خب الاخبار بعد العلم بها، والاخبار هو الاوصاف قبل العلم بها. قبل از علم صدق خبر میکنه، بعد از علم بهش وصف گفته میشه. این هم یک تعبیر، حالا اگر بپذیره به عنوان یه اصطلاح در ادبیات، این هم یه تعبیر. حالا شاید هم کسی نپذیره به آقا این اصلا شایع نیست، یه جاهای شاذی اگر به مبتدا مثلا ادیبی گفت موضوع، این دلیل بر این نمیشه که موضوع یک اصطلاحی در علم نحو مثلا داره، اینجوری نیست. حالا ما اون چه که حالا هست رو میگیم، حالا بعضی ها شاید مقبول واقع نشه، چندان مهم نیست. موضوع در علم منطق خب معلومه دیگه، هر گونه قضیه‌ای را که ما تشکیل میدیم قضایا در علم منطق، این قضایا متشکل از موضوع و محموله. موضوع اون چیزیست که راجع به اون خبری داده میشه، اسنادی داده میشه، و در مقابلش محمول اون چیزیست که بر او بار میشه. به تعبیر دیگه یک این همانی اینجا هست در هر قضیه‌ای که شما قضیه موجبه که چیزی رو بر چیزی بار میکنید، یک مثبت لهی هست، اون مثبت له میشه موضوع، و اون چرا که شما اثبات میکنید برای این موضوع میشه محمول. در قضایای سلبی سلب میکنید، این نعانی میشه. به تعبیر فارسی قضیه موجبه را این همانی میگن، قضیه سلبی را این نعانی. این اون نیست، یه چیز دیگه است. زید عالم است، زید عالم نیست. علاوه این عالم که محموله یا اثبات میشه یا نفی میشه، که این هم حالا اصطلاح موضوع در علم منطق و به عنوان این اصطلاح در که مثلا شاید همین تعبیری که توی منطق به کار میره، شاید اگر به فارسی بخوان معادل سازی برش کنن بگن مثلا نهاد و همون گزاره رو شاید به کار ببرن. این هم یه اصطلاح. موضوع در فلسفه داره معانی مختلفیه. من یکی یکی معانیش رو حالا اون مقداری که استقرا کردیم رو میشمارم، شما حالا ملاحظه بفرمایید. میر سید شریف جرجانی در تعریفات، میر سید شریف حاکم عالم متکلم، فیلسوف، مفسر و نسبتا آدم جامعی بوده و از مدققینه، هر جا هر چی نوشته دقیقه، یعنی مطالبش دقیقه، جز مدققین از علماست. استاد حافظ شیرازی بوده و گرچه اشعری مسلکه ولی اشعری ملایی است و مطالبی هم که داره مطالب دقیقیه. کتابه کلامیش هم از حتی تفتازانی دقیق تره، یعنی شعر مواقف از شعر مقاصد تفتازانی ادقه، مطالب رو با دقت بیشتری مطرح کرده. در ادبیات هم که به اصطلاح از ادبای بنام و حافظ هم که برایشان احترام زیادی قائل بوده، به عنوان استاد خودش مطرح کرده در تذکره ها، ایشان به عنوان استاد حافظ مطرح کرده. حالا همین میسه شریفی کتاب کوچیکی داره به نام تعریفات، چاپ شده تو بازار هم هست. این واژه‌های مختلف رو در صناعات و علوم مختلف اینا رو معنا کرده کوتاه. ایشان میگه الموضوع و محل العرض المختص به. موضوع اینجوری معنا میکنه، موضوع محل عرضی است که اون عرض اختصاص به این موضوع داره، به اون محل داره. حالا تعریفش الان اینو داری بیشتر توضیح میدم. ابن سینا رساله‌ای داره، رسالت الحدود، که حجمش به اندازه تقریبا هم حجم تعریفات موسی شریفه. ایشان اونجا موضوع رو کل ما له کمالون، هر چیزی که داره یک کمالی است، کمال یعنی یه بهره وجودی داره، و متقوم به نفسه است، یعنی متقوم به خودشه، متقوم به شیء دیگری نیست، و مقدم لشیء آخر یخل فی، و مقدم چه شیء دیگری است که حلول میکنه در این شیء اول. پس هر شیئی که یه بهره‌ای از وجود داره، متقوم به نفسه باشه، مقوم چیز دیگری باشه که اون چیز در این شیء حلول کرده، ایشان میگه این تعریف موضوع، اینو بهش میگن موضوع. اما این اصطلاح موضوعی که در اینجا به کار میره نسبت به اون عرضی است که در این حلول کرده. اما اگر نیز حلول نکرده ولی قابلیت حلول در اون رو دارد، اصطلاح هیولا به کار میره. پس طبق تعریفی که ابن سینا میکنه، موضوع در فلسفه همون هیولاست، اما جهت نامگذاری فرق میکنه. اگر نسبت به عرضی که اون عرض را هنوز دارا نیست و میتواند دارا بشود، اینو بهش میگن هیولا به نسبت الی ذاک العرض. ولی اگر نسبت به عرضی است که اون عرض رو بالفعل دارا هست، نسبت به اون عرض میشه موضوع. پس تعبیر موضوع امر نسبی است، یعنی یک شیء واحد میتونه نسبت به یک شیء موضوع باشد، نسبت به چیز دیگری موضوع نباشه، بلکه فقط یصدق علیه انه حیولا، یعنی ماده قابله، ماده قابله که دارا بشه. حالا اینو گفتم به خاطر اینکه تقریبا جز اقدمین از کسانی که موضوع رو تعریف کردن اینها هستن، که در واقع اشاره داره به همون معنای روشنی که همتون تقریبا اجمالاً توی کتابای فلسفی حوزه که بدایه علامه طباطبایی رحمت الله علیه و نهایه ایشان یا نهایتاً شرح منظومه مرحوم سبزواری همه همینجور معنا کردن. میدونید که واقعیات متأصل خارجی، یعنی واقعیات ماهوی، اشیایی که داره ماهیتن در عالم خارج، این اشیاء دارای ماهیت رو به دو دسته تقسیم کردن: واقعیات ماهوی جوهری و واقعیات ماهوی عرضی. آقای حاجی علایی نژاد فرمودن شما برید، ما آبو میاریم، آبو خوردن رو من داشتم با خودم میآوردم، اما ایشان فرمودن میارم، من دیگه یادشون رفت و نه خب حالا بعد میاره دیگه، از محل حاجت خارجه دیگه، تمام شده. حفظه الله و حفظكم الله، انشاءالله موقع جسارت بیشان نباشه، ایشان از سر بزرگواری گفتن. عرض کنم خدمتتون که آقا ممنونم، لطف کردید. واقعیات جوهری عالم اینها اعیان خارجیه‌ای هستند. اذا وجدو وجدو لا فی موضوع، اگر موجود بشن موجود میشن نه در موضوع. این یه اصطلاح برای موضوع، این اصطلاح فلسفیه. الجوهر، تعریف جوهر چیه؟ جواهر 5 تاست. این جواهر خمسه هر کدومشون اذا وجده در خارج، اگه بخواد در خارج متحقق میشه، وجده لافی موضوع، این در غیر موضوع حاصل میشه. یعنی چی در غیر موضوع حاصل میشه؟ یعنی متقوم به نفس است در تحققش، نه به عنوان این که علت فاعلی نمیخواد، نه، یعنی این که نیاز به یک محلی که در اون حلول بکنه نداره، این چون این نیازی رو نداره. موضوعات مثل اجسام، الان مثلا فرض کنید این قلم یه جوهره، جوهر جسمانی. پس جسم که یکی از جواهر خمسه است، الان این جوهران، این اذا لم یکن موجودن که موجود نبود، و اذا وجده وجده لافی موضوع، این دیگه موضوع نداره، یعنی یک محل قابلی نداره که حقیقتش بخواد در او حلول کنه. همینه، نیازی به محل نداره. محل یعنی مکان حلول، اسم مکان از ماده حله ی حلول، یعنی حلول. محل یعنی ما یحلفی، این نیاز به ما یحلفی نداره، این میشه موضوع، این میشه جوهر. اما به خلاف اعراض، اعراضهای نهگانه، اعراض تسعه طبق جدول ارسطویی که واقعیت عالم رو استقصا و استقرا کرده ایشان و ادعا میکنه که دیگه خارج از اینا چیزی به نام واقعیت عرضی در عالم وجود نداره، و اینم جز از عقلانیت جبارهی مثل ارسطو انصافا بر نمیاد، گرچه اون چند تاشو گفته بعد تکمیل کردن فلاسفه یونان به 9 تا ارتقا دادن، گفتن بعد از این 9 تا هم دیگه نفر نمیتونه یه دهمی بهش اضافه کنه، و راستم میگن هنوز کسی به این 9 تا یه 10 تا دهمی اضافه نکرده، 2000 اندی سال هم میگذره. یعنی واقعیت های عرضی عالم رو، یعنی گفتن اون واقعیت هایی که جوهر نیست، یعنی جسم نیست، نفس نیست، عقل نیست، ماده نیست، صورت نیست، هیچ کدوم از اینا نیست، که اینا جواهرن، اینا موجوداتی هن لافی موضوع، نیاز به مکان محل ندارن، مکان حلولی نمیخوان که درش حلول کنن، حلولی نیست، مکان دارن ها. الان همین قلمی که مثال زدیم که محل نداره مکان داره، اصلا هر جسم مادی مکان داره. حالا مکان چیه؟ راجع به حقیقتش خب اختلافات داره دیگه، از سطح الحاوی مثلا، آیا اون سطح حاوی رو میگیم مکان؟ آیا یه امر انتزاعی عقلیه؟ اینو دیگه حالا بحثش به منورتی هم خیلی به ما نداره، ولی بدانید مکان غیر از محلی است که ما الان داریم میگیم. جوهر نیاز به محل نداره، اما داره مکان هست. الان شما یک موجودی رو در خلأ تصور کنید که حتی بیرون رو سطح مولکولای هوا هم اینو در بر نگرفته باشه، هوایی نیست، هیچی نیست، خلأ، این محلی چیزی اصلا قابل تصور نیست براش، ولی مکان داره، میتونی بهش بگیم مکان، میتونی اشاره بهش بکنی، اشاره مکانی، هازا ذاکه، میتونی بهش اشاره مکانی کنی. حملی میشه مکان تقومی به حلول جسمانی نداره. مکان اعم و مطلقا من المحل، اینجوری هم میتونه بگیم، نسب عربه بینشون اعم مطلقه، یعنی کل محلن، مکان هم میشه برش صدق کنه، ولی هر مکانی محل نیست، کما اینکه مثل مکان جواهر، مکان جواهر مکان است اما محل برش صادق نیست. اعراض تسعه مثل کم، کیف، این، متا، امثال این، حالا همونه که خوندید، اینها حقیقتشون متقوم به جسمه، یعنی جز در جسم خارجی حاصل نمیشه. شما نمیتونی اشاره کنید به موجودات مجرد بگی کمیتش چقدره، کیفیتش یعنی مبصریتش چگونه است، مشمومیتش چگونه است، اینا کیف مبصر و مشموم و ایناست دیگه، این تمام حواس خمسه ما، ادراکاتی که میکنیم، این تصور فلسفه اینه که ما اعراض رو ادراک میکنیم، همون جوری که عرض رو به چشم میبینیم، اصلا شما به چشم عرض میبینی، جوهر نمیبینی، اون چه که به چشم میبینی عرض، یعنی رنگ، رنگ عرضه، اون چرا که به چشم میبینید هیئت، اون در واقع شکل و هیئت او عرضه، شما جوهر رو به چشم نمیبینید. یه وقتی مرحوم امام در درس تفسیری که میفرمودند اوائل انقلاب، که بعد مشهدی ها اعتراض کردن، گفتن آقای حرفان های کفریات رو نگید، ایشان هم دیگه برای این که اختلاف کلمه ایجاد نشه اون بحثا رو ترک کردن. البته مشهدی ها که میگم یه گروهی از علمای مشهد، الا همه اینجا نبودن. مرحوم امام همونجا یادمه، این من اون موقع تلویزیون گوش میکردم، فرمایشات ایشانو، ایشان فهم بودن که آقا جوهر متأصل ترین واقعیت عالم ماده است در غیبه، این تعبیر امام بود که عالم در غیبه، گفت به خاطر اینکه بارزترین، قویترین، متأصل ترین واقعیت مادی جواهر جسمانی، یعنی جوهر جسمانی که خود جسم، غیبه. چرا غیبه؟ چون ما به هیچ یک از ادراکات خمسه اون رو نمیتونیم درک کنیم. شما نه به چشم میبینید، نه به بو میبویید، نه به گوش میشنوید. هیچ جوهری مدرک به حواس خمسه نیست. شما اونهایی که میابید اعراضه. یعنی مثلا شما وقتی جسمی رو میبینی رنگ رو میبینی، لون رو میبینی. خب لون عرضه، لون کیف مبصره. شما چیزی رو که از یک موجود جاندار میشنوی صدا، او صدا عرضه، عرض کیف مسموعه، کیف مصوته. از ناحیه شما که صوت ایجاد میکنی میشه کیف مصوت، از ناحیه من که میشنوم میشه کیف مسموع. پس بازم کیف رو به سمع اندر کردم، کیف رو به مثلا چشمم ادراک کردم. اگه لمس کنید شما در واقع جوهر رو لمس نمی کنی، عرضی از اعراض رو لمس می کنی. یعنی اون کیف ملموس رو شما ادراک می کنی. اون کیف ملموس مورد ادراک حسی قوه لامسه شماست. آقا پس اگر جوهر به هیچ شکل از حواس درک نمیشه، به چه دلیل میگید عالم دارای جوهره؟ میگیم به دلیل عقل، به برهان عقلی ما اثبات میکنیم. پس عالم در غیب فرو رفته و اثباتی عالم به برهان عقلی است، یا به مشاهدات عرفانی. حالا اونایی هم که مشاهدات معنوی دارن به مشاهدات، اونایی هم که در کار و بار مدرسه به برهان عقلی اثبات میکنن، ولی هیچ کدام از اینها مدرک به حواس نیست. شمایی که جوهری ترین قوی ترین مظهر جسمانیت که همین جوهره رو در غیب فرو رفته شما حس نمی کنید، چطور در مورد ذات مقدس باری تعالی میخواید مثلا تحاشی بکنید که نکنه شاید نستجیر رو بالله مثلا معلوم نیست چیزی؟ آقا بابا شما که قوی ترین چیزی که بهش معتقدید و قبولش دارید و قوی ترین براهن عقلی برش هست، مدرک حسی شما نیست. اونم همین. خلاص این استفاده اینجوری مرحوم امام کردن که به اصطلاح در غیب فرو رفته و بیان لطیفی بود. شاید فکر نمی‌کنم شنیده باشید یا کمتر شنیدید این تعبیر رو. تعبیر لطیفیه که اونم باز غیبه. اونی که به نظرتون محسوس‌ترین محسوسات غیب خودش. حالا علاوه ما موضوع رو در فلسفه به معنای محل عروض به کار میبریم، لذا میگیم جواهر نیاز به محل عروض ندارن، یعنی به موضوع نیاز ندارن. اعراض به محل عروض نیاز دارن، لذا میگیم دارای موضوعه، موضوع دارن. پس موضوع به معنای محل عروض یک اصطلاح فلسفی است و عرض کنم خدمت شما که اینجا شاید این نقضی وارد بشه. اون نقضم اینه که خب آقا اگر میگید جواهر اذا وجد لا فی موضوع، پس در مورد نفس چه میگید؟ نفس که میگیم مراد ما مطلق نفسه، نفس حیوانی، نفس انسانی. حتی نباتات هم قائلن که یک نفسی دارن، چرا که دارای ادراک هم دیگه، ولو ادراک ضعیف، ادراکی در حد ادراک نباتی. این چیزیست که حالا حداقل حکما قائلن و علم جدید هم که تا حدی مؤیده. الان یه جورایی مؤیدن، میگن که حتی نباتات هم حس دارن، میفهمن. یه سری چیزها رو میفهمن در قالب خیلی ریز و خیلی محدود، در یک محدود خیلی خاص. کما اینکه حیوانات هم ادراک دارن، اما ادراکاتشون در تا یک افق خاصی است، بیشتر از اون نمیره، بر فراتر نمیره. ادراک کلیات مثلا ندارن، لذا به انسان میگن حیوان ناطق. ناطق از ماده نطق به معنای ادراک کلیات، شکافتن مفاهیم کلی، یعنی مفاهیم کلی رو ره بهش پیدا میکنه. خب اینجا یه نقض وارد میشه. آقا نفس از جواهر یا از اعراضه؟ از اعراض که نیست، اینه که نمیشه ملتزم شد، از جواهره. اگر از جواهره، خب این چگونه حلول میکنه در بدن؟ نیاز به محلی به نام بدن داره. این نقض اینجوری، حالا باید اینو جوابش داد دیگه، روش تأمل کنید ببینید چه جوابی به نظرتون میاد که جواب از این اشکال باشه. از یک طرف ما میگیم تو تعریف جوهر این است که اذا وجده وجد لا فی موضوع، و از طرف دیگه در مورد نفس میگیم اصلا تکبن وجودیش، تکبن وجودیش با ماده بدنه. اون موجود مجردی که ذاتن و فعلا مجرده، اون روح عقله، اون که غیر از این نفوسیست که الان ماها همه انسان ها دارا هستیم. ماها با بدن متکون میشیم، از روز اولی که متکون میشیم با بدن متکون میشیم. بدن نباشه معناش اینه که روح ما پرکشید و رفته، اصلا دیگه اون به اصطلاح جدا شده، نفس دیگه به این معنایی که متعلق به بدن باشه دیگه نیست. و اگر پذیرفتید که حلول در بدن دارد، که اون تعریفی که از جوهر کردید نقض میشه، گفتید اذا وجده وجده لافی موضوع. این حالا روش تأمل کنید ببینیم، حالا تا جلسه بعد ببینید دنبال کنید جوابشو، مثلا تحقیق کنید اینا. ببینید یه قدری صبر و حوصله میخواد. اصلا قرار نبوده ما الان به عنوان ربط فلسفه و فقه چیزی بگیم. ما در واقع بحث ما فعلا اصطلاح شناسیه. این واحد درسی که به ما دادن موضوع و عناوین مرتبط مربوط میشه به شناخت اصطلاحات و رفع اشتراکات احیانا لفظی که وجود داره خلط نشه. یه تصور درست از بحث ها. شما ببینید یه موقع است که شما به شما میگن که آدم مسائل موضوع شناسی کل اون چه که اهم بحث ها هست تو 4-5 جلسه یا نهایتا یه دو واحد در یک مثلا 30 ساعت به ما ارائه بدید، اون یه بحثه. یه وقت از تفصیلی وارد میشید، مخواید یه دوری مفصل این بحث رو بگذرانید. اینجا بلاشک این سری مباحث حاشیه پیش میاد که اینا هم باید کنارش گذرانده بشه. تو همه علوم همینجوره، نه فقط اینجا. الان شما وارد مثلا بحث اصول میشید، اصول تعریفش چی آقا؟ علم عالی یا استنباط احکام شرعی. چقدر از بحث اصولی که تو کتابا میخونید مسائلی است که ربط مستقیمی به استنباط نداره. خود آقایان به تکلف شدید میفتن وقتی میخوان یک ارتباط وثیقی بین مثلا این مباحث و استنتاج احکام شرعی ازش درست کنن. اما میشه بگیم حذف کنیم؟ نمیشه. چرا؟ به دلیلی که همین جایی که شما دست میذارید و حذف میکنید یه خللهایی ایجاد میشه تو همون مکانیزم استنباط. کجا؟ در ریز مسائلی است که فعلا مرزبندی نشده. لذا یه وقتی با یکی از بزرگان علما که هنوزم هست شفاعت الله مصاحبه کردن که آقا شما قائل می هستید به این که ما تجزی اجتهاد، تجزی اجتهاد یعنی به معنی متخصص شدن در مسائل خاص یه فن. ایشان گفت درسته، ولی فعلا نه آمادگیش هست نه مروندیاش انجام شده. راهیست بسیار طولانی و گذشته از او آنچنان تداخل مباحثه، گاهی وقتا ما مجبوریم هزینه‌ای که برای او جدا سازی قراره شما بدی خیلی ساده تر و کم هزینه تره که همین مباحثی را که احتمال دخالت میدیم، ولو احتمال میدیم این وقت شبهه به اشتراک لفظی چیزی پیش بیاد، همینا دفع بشه. اطلاع از اینا خوبه، اینا چیزایی هم مفیده هم یحتمل دخالتش در برخی مسائل، همینقدر که احتمال دخالت بدیم برای ما در توجیه مباحث کافیه. اصلا تبیین اصطلاحات و جدا کردن اصطلاحات یکی از پیش نیازهای هر بحثی از مباحثه که تا انجام نشه دیگه صورت نمیگه. خب اینم یک اصطلاح دیگه که در فلسفه هست که به معنای عرض کردم خدمتشون محل بروزه. اینه یکی دیگر از اصطلاحاتی که باز اینم اصطلاح فلسفی است، موضوع در فلسفه به معنای موضوع الحرکه میاد. این موضوع الحرکه غیر از اون موضوعی است که در بحث تعریف جوهر گفتیم لافی موضوع، یا در عرض گفتیم نیاز به موضوع یعنی محل عروض داره. عرض کنم خدمت انبرتون که این به معنای شیء متحرکه، یعنی وقتی که میگیم حرکت نیاز به موضوع داره، یعنی سوال میکنیم از متحرک، یعنی میگیم متحرک چیه، کدومه. یک موضوع الحرکت است، یک مسافت الحرکت. مسافت الحرکت همون مقوله است که حرکت در اون مقوله واقع میشه. حرکت های مثلا مکانی، حرکت در مکان یا عین، حرکت در کیف، رنگ سیب عوض میشه، کال سبز بعد قرمز میشه، بعد دوباره پژمرده میشه، مثلا زرد میشه و امثال اینا، اینا حرکت های در کیفه. حرکت در کم، چون اینا قائل بودن که جسم یک ذات بسیطی داره و این ذات بسیط، ذات بسیط پره، یعنی جسم رو بودن یه ذات بسیط پر، میشه شما اینو بشکافی تبدیلش کنی به دوتا، ولی اینجوری نیست که فکر کنید از اجزاء بالفعلی تشکیل شده. این تصور قدما بود که اینجوری میگفتن. لذا اینا وقتی که حجم یک چیزی تغییر میکرد، نمیتونستم بگم ذاتی اضافه شده، یعنی جسم اضافه شده، یعنی مولکول هایی به تعبیر امروزی ها اضافه شده دهش. این تصور اینجوری نداشتن، میگودن این ذات همون ذاته، کمیتش تغییر کرد، یعنی عرضش تغییر کرد، نسبت میدادن این تغییر رو به کمیت. لذا این حرکت هم در حرکت های عرضی است که حالا یا در کم واقع میشه، یا در کیف واقع میشه، یا در عین. خب ابو علی سینا یک مورد دیگه هم بهش اضافه کرد، گفت حرکت در وضع، مثل حرکت دورانی یک شی دو حول محور خودش، این یکی از حرکت‌های عرضی است که قدما یادشون رفته بگن اینم هست. ولی حرکت در جوهر رو دیگه کسی قبول نکرد تا ملا صدرا که ایشان مطرح کرد و بحث‌های ممتد و طولانی که ربطی به کار ما نداره. ولی اجمالا اینم بدانید که یکی از اصطلاحات در باب فلسفه همین بحث موضوع الحرکه هست. بله همین حرکت بعضی، یعنی حرکت عرضی زمین، یعنی جوهر زمین تغییر نمی کنه در حرکت. این به اصطلاح مقوله وضعه که هی جا به جا میشه، این تغییر در مقوله وضعه. این تصور اینا، این تا اینجا یه سری اصطلاحاتی که ما عرض کردیم خدمتون. باز یک اصطلاح دیگه داریم، اینم نیازه که بدانید، عرض کنم خدمتون. این اصطلاح ترجمه ایست که در کتب عربی معاصر هست. در کتب عربی معاصر، اینم باز اصطلاح فلسفی است که مربوط به قدما نمیشه، مربوط به متأخرین و معاصرینه با توجه به عربی معاصر امروز. یه تعبیری است که از اونجا هم برگرفته شده و آمده در کتابهای اصولی هم هم تو گاهی وقتا نمود پیدا کرده. اون تعبیر، تعبیر موضوع یا موضوعیتی است که به عنوان ترجمه برخی از مباحث فلسفی غرب در همین مثلا سده اخیر رایج شده. یه فلاسفه دو دیدگاه دارن، حالا دیدگاه که الان ماشاءالله است، حالا من حیث اینکه آیا واقعیتی در عالم خارج وجود داره یا نه، دو دیدگاه، یکی یه در رئالیستی، یعنی در مثلا ایدئالیستی، یه اعتقاد اینه که واقعا ظرف عالم خارج رو واقعیاتی پر کرده که ما راه به واقعیات داریم، میتونیم ادراک کنیم. این تفکر رو حالا در اصطلاح فلسفه خارجی، اسم خارجی بکنم، ولی اون چه که معادل فارسی، معادل عربی اون رو در ترجمه های عربی به کار بردن، مکتب الموضوعیه بهش میگن. موضوعیه یعنی قائلا به یک واقعیت، موضوعیت یا ابجکتیوی که اینها به کار میبرن قدمی ها، اون رو میگن آقا موضوعیت داره، واقعیت داره، خارجیت داره. اون چی که عینیت داره رو میگن موضوعیت و به اعیان میگن موضوع. پس اینم یک اصطلاح برای موضوع. موضوع یعنی اعیان، اون چی که ظرف خارج رو پر کرده. همین اصطلاح تو کتابای اصولی معاصرین هم وارد شده. مرحوم شهید صدر یه تعبیری داره در اصطلاحات اصولیش، این تعبیر تو کلمات دیگران نیست، فقط مختص به ایشانه تو اونجایی که بنده اطلاع دارم. ایشان برخی از مفاهیم رو تقسیم میکنه به موضوعی و ذاتی، مثل ظهورات. میگه ظهور یا موضوعی است یا ذاتی است. این تعبیر اصلا موروثه در کلمات قدمای ما به هیچ وجه نیست، حتی در کلمات نهای خویی است نه اساتید ایشان هست، این تعبیر خود ایشان به کار میبره. اما این تعبیر ایشان از همین فلاسفه غرب گرفته، یعنی از همون ترجمه های عربی فلاسفه غرب. ایشان مرادش از موضوعی یعنی عینی خارجی در مقابل ذهنی، ذاتی رو به معنای ذهنی شخصی میگیره، موضوعی رو به معنی واقعیت خارجی میگیره که مورد اتفاق جمعه. لذا ظهور موضوعی یعنی ظهوری که در اذهان و ارتکازات همه اهل عرف موجوده، یعنی واقعیت های عینی خارج، یعنی عرفی که انسان های خارجی هستن این چونی استظهاری دارن در مقابل ظهور ذاتی که فقط در ذهن شخصی من وجود داره. اون چرا که من استظهار شخصی در ذهنم میکنم به عنوان وجود ذهنی، اونو تعبیر ذاتی به کار میبریم. اینه که اینجا به خدمتتون گفتم، اگه خواستید میتونید بحوث های صدر رو ببینید، اینو داره ایشان، که فهم درست اون مبتنی بر فهم این در واقع تعبیری است که در اینجا به کار رفته. یعنی کسی آشنا به این نباشه خیلی تعجب میکنه آخه چه مناسبتی بین اون معنای از ظهور با لفظ موضوعی هست و اون معنای از ظهور با لفظ ذاتی. ذاتی رو اشاره میکنه به نفسانی در مقابل ذهنی که به اصطلاح تعبیر غربی هاست از مفاهیم ذهنی، و موضوعی رو به معنای اون چه که فراتر از ذهن من در خارج از ذهن من وجود داره، یعنی ارتکازات تمام ابناء لغت و عرفی که موجودن. و البته اونی که موضوع اصالت و ظهور در اونجا بحث میشه همون ظهور موضوعیه نه ظهور ذاتی. این مطلبی که گفتم حالا بسط ندادم، اما همین اجمالش بدانید که بسیار نقطه شریفی است، نقطه ای که آقای صدر اشاره میکنه و تفکیک میکنه، آنچنان شریفه که جواب نهایی بر شبهات هرمونتیکی های امروز در واقع همین نقطه ایشانه، جوابی فصل و قاطع به اون چه که اونها به عنوان شبهه در فهم معنای درست از متون میکنن. تفکیک بین این دو ظهور، یعنی خلط بین این دو ظهور که اونها رو به اشتباه انداخته. اونی که میتونه نسبی باشه و نسبیت ایجاد کنه اون ظهورهای ذاتی است که موضوع اصالت و ظهورم نیست. اصالت ظهور موضوع ظهورات موضوعی است که همون ظهورایی است که برای همگان موجوده و در خارج مرتکز همگانه. حالا غرض اینم یک اصطلاح، پس اصطلاح دیگر موضوع اون چیزی بود که امروزه و معاصر با کار میره به معنی واقعیت و عینیت. اینم یه اصطلاح. یک اصطلاح دیگه در موضوع اصطلاحی است که در مباحث فلسفه علم به کار میره یا در مسائل علم شناسی به کار میره. شما البته این مطلبی که میگم مربوط به فلسفه علمی شده، اسمش جدیده ولی مباحثش پیشینه. قدیم ما مباحث فلسفه علم داشتیم دیگه، قبل از ورود به هر علمی یه سری امور رو به عنوان مبادی علم مطرح میکردن، میگفتن آقا تعریف علم، موضوع علم، هدف و غرض علم، مسائل علم، منات مسائل علم، مقدمه علم، مقدمه کتاب، نمیدونم مبادی علم، مبادی تصوری، مبادی تمام این مباحث مسائل اموری بود که سابقا هم مطرح بود تو کتابای قدما، ولی اخیرا در همین چند دهه اخیر یه فن جدیدی بیشتر رایج شده و شایع شده و فراگیر شده به نام فلسفه های مضاف. یکیش فلسفه علمه. حالا فلسفه علم فقه، فلسفه علم اصول، فلسفه فلسفه، فلسفه اینم چه همین چیزا، یعنی مسائل کلی مربوط به اون علم رو که فراتر از قضایای داخل اون علمه وقتی بررسی میشه اسم فلسفه و علم بهش گذاشته میشه. خب بررسی این که موضوع علم مثلا فقه چیه، بررسی این که موضوع علم اصول چیه، اینا تو خود اصول بررسی نمیشه. اگرم بررسی میشه به عنوان مقدمه علم اصول آورده میشه، همونجور که مرحوم آخوند 13 تا امر رو ابتدا قبل از ورود به مسائل علم اصول، قبل از بحث عوامر که اصول از عوامر شروع میکنه آخوند، قبل از عوامر 13 تا امر رو به عنوان مقدمه ذکر میکنه ایشان. اون 13 تا امر همین مسائله: تعریف علم، موضوع علم، ضرورت علم، بعد نمیدونم معیار وحدت علم که وحدت غرضه نه وحدت موضوع مثلا، بحثی از این قبیل. بعد انواع وضع، موضوع له، موضوع نمیدونم، تقسیمات معنا، تقسیمات، تمام اینا مباحث مقدماتی و ابتدایی است که داخل علمی. اینا همون چیزایی است که ما توش که می‌ذاریم فلسفه علم و اصول. اینها و یه سری مسائل دیگه از این قبیله که بایستی این علم فلسفه علم تشکیل. حالا اگر با این اصطلاح نگاه به لفظ موضوع بکنیم، روشن میشه که مراد از موضوع یعنی موضوع علم. چون در فلسفه هر علمی یکی از مسائل اساسی که در اونجا بحث میشه بحث موضوع علم. اینم یه اصطلاح، موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه. خب اینم دیگه نه راجبش صحبت میکنیم و نه اینو یه قدری بخواییم توضیح بدیم، نیازی نیست، چون که ما فقط میخواستیم با اصطلاح آشنا بشیم. پس یکی از اصطلاحاتم اصطلاح موضوع در مبحث مباحث فلسفه علم که ما بهش میگیم فلسفه علم. ولی قدما میگفتن رؤوس سمانیه، میگفتن مثلا اون چیزایی که پیش در آمده ورود به هر علمی، اینا رو باید معلوم بشه که یکیش موضوع علم چیه، غایت علم چیه، هدف ما چیه و امثال اینها. اینم یه اصطلاح. اون اصطلاحی که مربوط به علم الحدیث و فقه بود که جلوتر گفتم به معنای جعل و دس الحدیث، به معنای جعل الحدیث و تزویر الحدیث و به معنای افترا بستن و پیغمبر اعظم و ائمه معصومین، اینم یه اصطلاح فقهی و رایجی است که در هم در کتب فقهی به کار میره، هم در کتب علم الحدیث زیاد به کار میره، که میگن فلان حدیث موضوعه. موضوع یعنی چی؟ یعنی مفترا علی رسول الله است، مفترا علی الائمه است، افتراء دروغه، واقعیت نداره. و اما اصطلاح دیگر موضوع مربوط به مباحث اصولیه. یکی از اصطلاحات اصولی در باب موضوع تعبیر موضوع هست در مباحث تقسیم بحث وضع، که میگن وقتی که ما میخواییم وضع کنیم، به اصطلاح وضع و موضوع له و موضوع رو باید تصور کنیم، موضوع و موضوع له رو، و هر کدوم رو به لحاظی تقسیم میکنن. خود لفظ رو باید تصور بکنه و اون دو قسم وضع براش تصویر میشه، وضع شخصی و وضع نوعی. این وضع شخصی و نوعی که تو کفایه هم خوندید، توی اصول مرحوم مظفر هم به گمانم باشه، اونجا این وضع شخصی و نوعی اقسام وضع موضوعه. یعنی لفظی که وضع شده برای یک معنایی، به این لفظی که برای معنایی وضع میشه بهش میگیم موضوع. پس موضوع اصطلاحی است برای خود لفظ، یعنی به خود لفظ مستعمل، لفظ معنادار که داره معنای خاصی است، به اون لفظ ما میگیم موضوع. و البته تقسیماتی هم به لحاظ همین موضوع ذکر شده، به لحاظ همین که موضوع به چه گونه باشد، این موضوع یعنی لفظ به چه گونه باشد، آیا به گونه ای باشد که استقلالا تصور میشه، میگن وضعش وضع شخصیه. ولی اگر استقلالا قابل تصور نباشه، وضعش وضع نوعی میشه. مثل چی؟ یک لفظی که استقلالاً قابل تصور نباشد در مقام وضع کردن برای معنا. یه مثال برش بزن، یعنی یک لفظی رو بگید که وضعش نوعیست، یعنی در مقام وضع قابل تصور استقلالی نیست. چی؟ ایشان درست بود. ببینید آقا، شما وقتی که مشتقات رو میخوای وضع کنیم، این مشتق رو چجور تصور میکنیم؟ ما لفظ خاصی نداریم وضعش کنیم. اعلام شخصیه چرا؟ اسماء اجناس چرا؟ معنا اسم جنس رو تصور میکنم. مثلا میگم فرض بکنید که خوردن، الاکل، قابل تصور استقلالیه، چون ماده اکل است، کاف و لام و مثلا حمزه، این قابل تصور ما تصور میکنم با هیئت و ماده، با ماده و هیئت، هر لفظی که به مادتیهی و هیئتیهی وضع بشه این وضعش وضع شخصی است، تصور استقلالی داره، ولی هر لفظی که به ماده خاص قابل وضع نیست، چون ما با ماده خاص وضعش نکنیم، ما هیئتش رو میخواییم وضع کنیم، هیئت فاعل برای فاعل، هیئت مثلا اسم فاعل، هیئت اسم مفعول، هیئت جمله شرطیه، هیئت جمله تمام اون چی که هیئت گفته میشه، تمام اینها بلا شک در مقام تصور باید با یه ماده تصور بشه، چون استقلالا تصور نداره، خالیش کنی از هر گونه ماده قابل تصور نیست، نمیتونی استقلال در تصور نداره، با ماده باید تصور کنی، باید بره در قالب یه ماده، حالا ماده مثلا مثلا همین زارب، تو ماده زارب زاد و را و ب باطل تصور بشه، یا ماده آکل، یا همین آکل در ماده اکل، اینا رو ما میگیم بهش تصور وضع نوعی داره. حالا این تازه غیر از معنای موضوع الله، معنی موضوع الله خودش به لحاظ او تقسیمات دیگری داریم، وضع عام موضوع الله، عام وضع خاص موضوع الله، خاص همون چیز چهار تا اسمی که براش گفته شده، او به لحاظ معنی موضوع الله این تقسیم شخصی و نوعی برای موضوعه. پس اینم یک اصطلاح برای لفظ موضوع. یک اصطلاح دیگه هم باز ما در اصول داریم که شما در باب اصول عملیه به کار میبرید، میدونید که اصول عملیه مسببش کجاست، در کجا جاری میشه، فی کل مورد شک در حکم واقعی ولم یکن هناک طریق لا واقعی، یعنی اماره‌ای هم نباشه، پس شک در حکم واقعی و عدم وجود اماره‌ای و ظن خاصی نداریم، چیزی نیست، میشه شک، میشه شبهه. حالا این شبهه ما یا شبهه موضوعیت یا شبهه حکمیه، اینم یک اصطلاح به عنوان تقسیم شبهاتی که مسبب به جریان اصول عملیه هستن، تقسیم این شبهات به لحاظ موضوعی و حکمیه که این شبهه موضوعی است یا شبهه حکمی است، اینم یک اصطلاح در لفظ موضوعه که به کار میبریم به معنای وصف شبهات، شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه. فارقش هم که دیگه مستحضری بلاشر دیگه جای گفتنی، ولی تذکر اشکالی نداره، فارق بین شبهه موضوعی و حکمی چیه؟ نمیده بلندتر بگید من بشنوم. آه منشه شک، آفرین. البته این ضابطه ای که فرمودید ضابطه ظاهرن درستی نیست. نه نقض داره. درسته؟ کی میگه درسته؟ شما معیدید ها؟ چون نیاز بهش داری به هر حال بعد از این بار با هم برید منزل، به هر حال ماشین شما نفرمودید ما فهمیدیم آقا چه بوده و چه تعیین. خب حالا البته غالبا درست فهمیدیشون، ولی کلیت نداره. ببینید ضابطه همون چیزی که ایشان داره میگه چیه، بفرمایید. ها ببینید هر گونه شبهه‌ای که قرار رفع شبهه طرف شارع بشه این شبهه حکمی است، اما اگر شبهه قرار رفع شبهش از ناحیه خودمون ما با تفحص کنیم، ما با یه کاری انجام بدیم، این شبهه موضوعی است. پس اون چرا که مربوط به تلاش خود شما در رفع شبهه است ناشی از اشتباه امور خارجی است، این شبهه موضوعی است. اما اگر این شبهه ناشی از به تعبیر مرحوم شیخ ناشی از فقدان نص، اجمال نص یا تعارض نص این باشه که برمیگرده به قصور، به هر حال قصور در بیان شاره، به تعبیری که رفع شبهه نهایی شاره بشه، ما که دستی نداریم، دسترسی نداریم، این میشه شبهه حکمیه. این شبهه حکمیه میتونه کلی باشه، میتونه جزئی هم باشه دیگه، مثل مواردی که خود شاره متصدی حکم برای فرد خاصی میشه، مثل برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. گرچه گفتم این موردها کمی، اما خب برای اگه بخوام ضابطه رو فنی بگیم باید اینجوری بگیم. علایه شبهه موضوعیه به این صورت، این هم یه مطلب. اصطلاح دیگری باز برای موضوع در علم اصول، این اصطلاح شایعی است. حالا ما اینا انشالله امروز خدمتتون عرض میکنیم. یه قدری باز نیاز داره که باز جلسه بعد من باز اینو ادامه بدم این مقدار، چون که این یه قدری بیشتر نیازه و اختلاف اصطلاح هست در اینجا. اصطلاحی که از قدیم متعارف بوده بین اصولیون، حالا چه اصولیون اهل سنت چه اصولیون شیعی، موضوع رو به اصطلاح در موضوع احکام رو مکلف می دانستن، مکلف رو موضوع احکام شرعی می دانن، لذا میگن مکلف موضوعه در مقابل متعلق و حکم. متعلق اون فعلی است که قرار مکلف انجام بده یا ترکش کنه. مثلا به شما میگن که آقا شرب خمر حرامه، این شرب خمر حرامه، این حرمت خب حکمه، تعلق به شرب گرفته، شربم فعل شماست، یعنی فعل شما، شما یه نوعی رو عرض میکنم، شما که با شرب خمر کاری ندارید، این شرب فعل انسانه، فعل مکلفه، این فعل متعلق به اون حرمت، حرمت به اون فعل تعلق گرفته و به واسطه اون فعل تعلق به خمر گرفته. در اینجا موضوع تکالیف کی آقا؟ موضوع تکالیف مکلفه دیگه، یعنی مکلف موضوع تمام تکالیف. اگر مکلف این نبود خداوند متعال هیچ تکلیف و هیچ حکمی جعل نمی کرد، چون لغو بده بودی کی جعل کنه؟ برای کیه؟ کی باید بشنمه؟ کی عمل کنه؟ پس مکلفین موضوعات احکام شرعی هم. البته مکلف به جمیع قیوده، اگر مکلف لایعقلی باشه مجنون، این که موضوع حکم شرعی نیست. اگر مکلفیست که عاقله ولی بالغ نیست، این موضوع حکم شرعی نیست. مکلفیست بالغ و عاقل ولی الان سکران مست لایعقل، اینا موضوع حکم شرعی نیست، باید عقل داشته، قوه تمیز داشته باشه، عقل داشته باشه، حی باشه. نظام میگیم حیات، قدرت، اینا شرایط عامه تکلیفن. یعنی چی؟ یعنی همون مکلفی که موضوع تکالیفه با این شرایط موضوع تکالیفه، اگر اینو هر کدام نباشه نیست. اون وقت نسبت به تکالیف خاص همینجور قیود اضافه میشه. مثلا علاوه بر عقل، علاوه بر حیات، قدرت، عقل که اینا شرایط عامه تکلیفه، التفات، باید التفات باشه. لذا مرحوم شیخ میگه ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی التفته میاره، التفات نباشه یعنی غفلت محض باشه، هیچ تکلیفی وجود نداره. چه تکلیفی؟ اصلا لغوه شعار به فرد غافل خطاب کنه، تکلیف کنه. لذا التفات هم میخواد. علاوه بر این شرایط عامه است، اما راجع به حج، در خصوص حج، علاوه بر مکلف، علاوه بر حیات، علاوه بر عقل، علاوه بر نمیدونم تمیز، عقل، قدرت و امثال اینا، ما میبینیم اینجا یه قید دیگه هم شارع مقدس اخذ کرده، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. من استطاع استطاعت به عنوان قید موضوع اخذ شده. پس هر مکلفی موضوع حکم شرعی وجوب حج نیست، بلکه مکلفی که استطاعت حج داره. پس این استطاعت هم میشه از قیود موضوع. پس موضوع تکالیف میشه مکلف به جمیع قیودهی و شرایطه. حالا نسبت به تکالیف مختلف فرق میکنه، همین استطاعت قید وجوب است نسبت به حج، اما نسبت به نماز نه، قید نیست. لذا مکلف بدون قید استطاعت موضوع است برای تکالیف دیگه، مثل نماز، مثل زکات و امثال اینا. در زکات باز موضوع قیودی است که به شخص مکلف میخوره، باید صاحب اعیان زکوی باشه، به مقدار خاص در یک سال به طور کامل باید مالک اون عین زکوی باشه، به حد نصاب باید برسه با تمام اینها. پس ما اگر بخوایم موضوع رو تعریف کنیم، میگه موضوع المکلف به جمیع ماله دخلون فی تعلق تکلیف و الحکم به این مکلف با این قیود میشه موضوع حکم شرعی. پس موضوع این اصطلاح معروف و مشهور موضوع. مرحوم آقای نائینی یک اصطلاح دیگه هم داره، خود همین آقای نائینی داره توی فواید الاصولشون. مرحوم آقای نائینی یک اصطلاح دیگه هم به کار میبره، این اصطلاح آقای نائینی هم رایج شده و البته رواجش هم بی‌وجه نیست، چون که اصطلاحی است مطابق طبع بحث. اونم اینه، ایشان میگه آقا در خیلی از قضایا مثلا در لسان روایت مثلا میگن الخمر حرامون، طبق اون چی که ما با شما الان بحث کردیم، حرمت تعلق به چی میگیره؟ به فعل مکلف میگیره. در صورت که میبینیم در برخی از جاها خود حرمت تعلق به چی گرفته؟ به خمر گرفته. خب خمر چیه؟ خمر در اینجا متعلق المتعلقه، یعنی در واقع اگر بخوایم این قضیه رو تحلیلش کنیم، میگیم آقا خمر تعلق به شرب گرفته به خاطر سهولت یا به خاطر کثرت استعمال و سهولت در تعارف و تفاهم، ما این رو تلخیصش میکنیم میگیم الخمر حرامون، ولی در واقع باید بگیم شرب الخمر حرامون. پس اون چه که متعلق و حرمت شربه که فعل شماست، اون فعل شما دارای متعلقه، اون متعلق فعل شما میشه متعلق المتعلق. خود دیگه به اون نمیشه بگیم متعلق، که متعلق فعل شماست، اون متعلق المتعلقه. ایشون به جایی که تعبیر متعلق المتعلق به کار میبره، تعبیر موضوع به کار میبره، میگه احکام شرعیه دو قسمن، برخی از احکام شرعیه دارای موضوع هستن، برخی دارای موضوع ها نیستن. یعنی به تعبیری دیگه دارای متعلق المتعلق نیستن. این به این معنا نفی میشه، نه به معنای مکلف، ولی مکلف همه جا باید باشه. اصلا اگر مکلف نباشه جعل احکام بالمره لغو، اون که اون راجبون اصطلاحشان نمیگه، اینو راجب این اصطلاح به کار میبره که در واقع در برخی از موارد ما متعلق المتعلق داریم که همون موضوعه، اما در بعضی جاها نداریم. لذا ایشان در بعضی جاها نفی موضوع میکنه، در بعضی جاها میگه موضوع هست. اون جایی که موضوع هست مثل موارد شرب الخمر، آقا الخمر حرامون، یعنی شرب الخمر حرامون، شرب متعلق حرمت حکم، خود خمر این خارجی خمر، این میشه متعلق و متعلق میشه موضوع. اما در خیلی وقتا هست که همین حکم تکلیفی متعلق و متعلق نداره، موضوع نداره، به این معنا نداره، ولی موضوع به معنی مکلف داره. مثل کجا؟ مثل سله. آفرین، مولا به شما میگه سله نماز بخونید. خب این سله صیغه امریه که داله بر وجوبه دیگه، یعنی طلب وجوبی. پس وجوبی که از سله فهمیده میشه حکمه. متعلق این حکم چیه؟ فعل مکلفه، صلات. صلات هم یعنی رکوع و سجود و قرائت و همین کاری که انجام میده، این میشه فعل مکلف. اون بعد متعلق متعلقش چیه؟ یعنی افعال به چی تعلق گرفته؟ به عین خارجی تعلق گرفته؟ نه، چیزی ما نداریم، نیاز به هیچ ابزاری نداره. مثل شرب خمری که قرار باشه یه عین خارجی منفصل از وجود خودمون رو در ارتباط باش باشیم، ما هستیم و همین فعلی که میخوایم انجام بدیم. این در باب واجبات. در باب محرمات مثل چی؟ در باب محرمات لا چی؟ نه، لا تقصیر یه عین خارجی وجود داره که ملک دیگری است، یعنی باید تصرف در اون نکنی، او اتفاق متعلق داره. نه، نگاه باز اجنبی اون طرف است که تعلقه. نه، لا تو غنه قنا نورز، یعنی صدای قنایی خود در نکن. قنا وصف صوت، صوت هم معتمد به ذات شماست، ربطی به چیزه. بله، اگر بگن که ضرب اوتار نکن، ابزار موسیقی به کار نبر، چرا؟ اونم متعلق داره که همون ابزار موسیقی. ولی اگر قنا باشه، قنا فقط متقدم به وجود شما و به صوته. لذا ایشان میگه در اینجور این مواردی، برخی موارد هم هست که موضوع نداره. این اصطلاح هم روشن باشه و خلط با سایر اصطلاحات نشه. پس اگر ما موضوع رو به کار میبریم و در بعضی جاها میبینیم برخی از بزرگان میگن این حکم موضوع نداره، متعلق فقط داره، این به معنای مخلف به جمعی قیودهی نیست، این مربوط میشه به متعلق و المتعلق که در برخی از افعال متعلق دیگه خود اون فعل داره متعلق نیست. صلی الله علی محمد و آله. مثاله؟ شروخ هم داد لا تو غنه گفتیم دیگه، تو نداره دیگه، لا تشرب الخمر در واجبات منظورته اکرم العالم، متعلق اکرام عالم خارجیه. جانم